محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد من دیروز داشتم یه سری مقالات راجع به شیخ انصاری میخوندم و اینا، حالا یه سری سوالات برام پیش اومد راجع به ولایت فقیه. یکی ازشون اینجور مطرح کرده بود که این بحث ولایت فقیه شیخ انصاری از ارزم بوده شما به قلم خودش نبوده و کانکت مثل تقریر نوشته شده. بعد دلیلش هم این بود که میگفت جای دیگه تو مکاسب نداریم بگم مثلا امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، و ای از اینجا به نظر میرسه که مثلا منبر بوده یا چیز اینجور بوده که اون دقت لازم مثلا توش نداشته.
این نویسنده این مقاله کی بود؟ به جای استناد میکرد یا استظهار خودش بود؟
نه استظهار بود فقط.
کی بود نویسنده؟
نویسندهش استاد استاد محمد بهرامی خوشکار.
آها فکر کنم مقاله شو دیدم ولی این دقت نکرد. خب به هر حال ببینید این که مکاسب یک پراکندگی اینجوری متنی داره، یعنی حتی مشخص نیست که کدوم بحث رو قبل نوشته، کدوم بحث رو بعد، کجاهاش تقریرات بوده، کجاهاش به وسیله شاگرداش مورد تصرف قرار گرفته، تصرف مجاز از طرف خود مرحوم شیخ. یک مسائل اینجوری در نسخه مکاسب هست، اما من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، یعنی نمیدونم که کجاها رو تقریر، کجاها رو خودش کتابت کرده مرحوم شیخ و کجاها احیانا اینجوری دست نوشته شاگرداش بوده که بعدن ملحق شده. اینا رو من واقعش اطلاعی از نسخه مکاسب ندارم، اطلاع دقیقی. در این حال امر مستبعدی نیست، چون درباره جاهای مختلف مکاسب ادعاهای اینجوری زیاده، حرفای اینجوری زده میشه، مستبعد نیست، مخصوصا که آشفتگی این بحث هم خیلی زیاده. حالا میخوام اتفاقا یه نگاه اجمالی امروز بندازیم، شاید یه مقدار دوباره به این آشفتگی ها اشاره کنیم. دستتون درد نکنه، نکته خیلی خوب بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث ولایت فقیه رو در مکاسب اگر دوستان خوب توجه کرده باشن، مرحوم شیخ اینجوری شروع میکنه، میگه مسئله من ولایت بر اموال و انفسه، ولایت بر اموال و انفس. مثالش هم همین که بر یک مال یک غایبی یا یک ممتنعی فقیه بخواد ولایت داشته باشه. ولایت فقیه یا به نحو در اینجا تصرف مستقل خود اوست یا به نحو اذن است، یعنی یا ولایت تصرف دارد در مال و جان دیگران یا ولایت اذنی دارد. مرحوم شیخ اومد فرمود که من، حالا آقای محمودی توضیح دادن که استناد این حرفا به مرحوم شیخ هم مشکوکه، که به هر حال شیخ در این کتاب دیگه، این کتاب به اسم مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در این کتاب مکاسب ولایت اول روشش اینه، یعنی ایشون میگه من عمومی در ولایت از ادله برام قابل اثبات نیست، بنابراین باید بیام سراغ دلیل‌های خاص هر باب. و ما نحن فی الان مثلا باب معاملات، ولایت فقیه برای تصرف در مال دیگران یا تصرف در یا اذن دادن برای تصرف دیگران در مال و جان مردم، اینو آیا میتونیم اثبات کنیم یا نه؟ سوال شیخ الان اینه رضوان الله علیه. و ایشون فهمید اولا من نحو عام نتونستم، اگر یه ولایت عامی رو تونسته بودم اثبات کنم الا ما خرج به دلیل، در این چنین مواردی میگفتم خب ولایت فقیه عامه، اینا همش میفته. اما ایشون میگه که من باید به صورت خاص بگردم دنبال دلیل. در واقع اون وقت در این در ولایت تصرف که اصلا گفت نمیتونم، دلیلی ندارم، نمیتونم اثبات کنم که فقیه حق داشته باشه در مال ممتنع، در مال من لا ولی له، در نفس تصرفات کنه. اما به لحاظ ولایت اذنی، هر امری که شارع تحققش در خارج را دوست داشته باشد و به شخص خاص یا صنف خاص یا عامه مسلمین واگذارش نکرده باشد، اینو واجب است، اگه شک کردیم واجب است رجوع کنیم به شیخ، به فقیه. حالا برای اثبات این به روایات انی جعلته حاکمن، به روایات مجاری الامور بید العلماء اما الحوادث الواقعه، به این روایات مرحوم شیخ استناد کرد و منظورش این بود که از این روایات حد اکثر میشه برداشت کرد که فقیه ولایت اذنی در اموال و انفس دارد. خب دوستان، نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اول بحث مرحوم شیخ مسئله شو مشخص کرده، گفته که من میخوام ولایت فقیه صرفاً بر اموال و انفس رو بحث کنم. بنابراین شیخ اعظم انصاری اینجا در صدد بحث از ولایت سیاسی نبوده. ولایت معنی حاکمیت سیاسی نبوده. اما دو تا مطلب وجود داره. یک مطلب این که خب ایشون یک ادعایی داره که ما از مجموعه ادله‌ای که امثال نراقی ولایت عام فقیه رو اثبات میکنن، ولایت عام فقیه رو نتونستیم اثبات کنیم تا بعد بگیم آیا ولایت بر اموال انفس هم جزش هست یا نیست. همین که میگه ولایت عام فقیه رو نتونستیم اثبات کنیم، این خب یه مسئله ایه که طبعاً وقتی که ولایت عام فقیه رو نتونیم اثبات کنیم، ولایت سیاسی رو باید بریم از دلیل خاص اثبات کنیم. ولایت به معنی حاکمیت فقیه رو باید بریم از دلیل خاص اثبات کنیم طبق نظر مرحوم شیخ، تا اونم به نحو استقلالی یا به نحو اذنی. کدومش؟ به نحو استقلالی که گفت اصلا نمیشه در اموال و انفس. حالا ما هم باید از ادله‌ای که بوی مسائل سیاسی رو میده، مثل ادله قضا، یعنی مسیر حرکت مرحوم شیخ رو میخواییم بگیم، مثل ادله قضا، مثل ادله حدود، اجرای حدود، مثل ادله نماز جمعه، آیا از مجموعه اینا میتوانیم؟ پس دقت کنید قدم اول چی بود؟ قدم اول اینه که مرحوم شیخ میگه من ولایتی به نام ولایت عام فقیه نتونستم. حالا که نتونستم، در هر مسئله ای از ادله همون مسئله باید استخراج کنیم که فقیه در اون مسئله ولایت دارد یا ندارد. مثلا در این که فقیه بر ممتنع ولایت در اجرای خیاراتش دارد یا ندارد، اینو باید از ادله خیارات بفهمیم. این که فقیه در بیع اموال شخص غائب حق تصرف دارد یا ندارد، باید از ادله بیع در بیاریم. خب به همون قیاس اگر بخوایم بدونیم شیخ رضوان الله علیه در حاکمیت سیاسی فقیه قائل به ولایت استقلالا یا اذنا هست یا نیست، باید مرحوم شیخ را بیفته بره سراغ ادله‌ای که به ابواب سیاست مربوطه است، ببینه که در اونجا چنین ولایتی برای فقیه قائل شدن یا نشدن. به عبارت دیگر، ما دیگه اینجا باید از خدمت مرحوم شیخ مرخص بشیم. بگیم آقا شما اینجا به ما جواب ندادی، یعنی جواب سکوتی دادی. ببینید، جواب دادی که ادله قادر به اثبات ولایت عام فقیه نیست، اما شاید در ادله خاص سیاست، در ادله خاص مثلا فرض کنید نکاح، دلیلی بر ولایت فقیه بر نکاح صغیره، تزویج صغیره باشد. به همین قیاس شاید در ادله مربوط به سیاست هم دلیلی بر ولایت فقیه بر حاکمیت عمومی مسلمین به نحو اذنی یا استقلالی تصرفی پیدا بشود. اتفاقا دوستان یکی از راه‌های اثبات ولایت فقیه همینه. مثلا اگر کتاب ولایت فقیه آیت الله معرفت رضوان الله علیه رو دیده باشین، ایشون میگه که من از ولایتی که فقیه در قضا و حدود دارد به دلالت اقتضا از ادله اون ولایت میفهمم که فقیه باید ولایت سیاسی داشته باشه. پس اگر کسی مثل مرحوم شیخ، حالا چه بتواند چه نتواند، یعنی ما دو راه داریم برای اثبات ولایت فقیه. راه اولمون اینه که از عمومات استخراج کنیم، مثل عراقی بگیم ما عامه شؤون پیامبر و معصومین به فقیه واگذار شده در عصر غیبت الا ما خرجه به دلیل. خب اگر از این راه شد یا نشد، بازم راه دومی وجود داره. راه دوم چیه؟ که ادله سیاست رو بررسی کنیم، مثل ادله قضا، مثلا آیت الله معرفت، امام رضوان الله علیه، بعضی دیگه اینو به عنوان یک راه حل برای اثبات ولایت فقیه میدونن. حالا باید بدونیم مرحوم شیخ که میگه من عمومات را از عمومات از ادله عام نتوانستم ولایت عامی برای فقیه اثبات کنم، خب خودش آیا مثل آیت الله معرفت ما در کتاب القضا مثلا چنین دیدگاهی رو مطرح کرده یا نکرده؟ پس دقت کنید دوستان، ما یه وقت میخوایم مکاسب رو درس بدیم، یه وقت میخوایم گزارش بدیم از محتوای کتاب مکاسب، خب اینجوری جواب میدیم، میگیم مرحوم شیخ ولایت به معنای نیابت عام فقیه در جمیع شمون پیامبر و معصومین رو نتونست اثبات کنه. اما این وقت میخوایم بگیم نظر مرحوم شیخ در باره ولایت فقیه چیه؟ اینجا باید بگیم مرحوم شیخ اولا به نحو عام که نتونسته اثبات کنه تا ما بگیم حالا ولایت سیاسی فقیه هم میفته تو همون عمومات ولایت عام فقیه. خب ثانیاً به نحو خاص چی؟ حالا باید بریم سراغ ادله جاهای دیگه. از جمله جاهایی که من میخوام شما رو امروز ببرم اونجا، کتاب القضاء مرحوم شیخ، این عبارتهایی رو که من میخونم صفحه 48 و 49 کتاب القضاء مرحوم شیخ. ایشون در صفحه 48 و 49 کتاب القضاء ولایت فقیه بر قضا رو قبول کرده و مفهوم قضا رو هم توضیح داده، خیلی هم گسترده میدونه. اینجوری نوشته ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ و حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعات الخاصه. ظاهر اینه که ظاهر از روایات متقدمه باب قضا اینه که حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص نافذه. به نسبه الی ترتب الاحکام علیها، موضوعات خاص نسبت به احکامی که برشون مترتب میشه. چرا؟ لأن متبادر عرفا من لفظ الحاکم، به خاطر این که متبادر عرفی از لفظ حاکم در اون روایات مقبوله عمر ابن حنزله که فرموده نجلت و علیکم حاکمن هوال متسلط و علال اطلاق است، این متسلط علال اطلاقه. منظور از حاکم متسلط علال اطلاق. پس امام علیه السلام اومده فقیه را به عنوان حاکم یعنی متسلط علی الاطلاق نصب کرده. خب حالا ببینیم بین اون امام معصوم و این فقیهی که به نحو متسلط عام نصب شده چه نسبتی برقراره. میگه فهو نظیر قول سلطان است لأهل بلدتن، این نظیر قول یک سلطانی است اهالی یک شهر که میگه جعلت فلانا حاکما علیکم. این که امام علیه السلام اومده فقیه رو در عصر غیبت به نحو عام نصب کرده، این شبیه به سخن یک سلطانی است که به اهالی یکی از بلاد تحت امرش میگه اجعلت فلانا علیکم حاکما حیث یفهم من تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیا او کلیا، به طوری که از اون فهمیده میشود تسلط فقیه، تسلط اون حاکم بر رعیت فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان، هر آنچه که به سلطان برمیگرده. سلطان در واقع میخواد بگه که هر آن اموری که از شما مردم این بلد به من مربوط بوده فلانی را به عنوان حاکم در اون امور بر شما نصب کرده. این یک جزئیات کلی. بعد در ادامه میفرماید مرحوم شیخ که وکذا متبادر من لفظ القاضی عرفن، کلمه قاضی هم که در روایات ادله قضا اومده میگه همینطوره. اون چی؟ متبادر من لفظ قاضی عرفن من یرجع الیه و ینفذ حکمه و الزامه فی جمیع الحوادث الشرعیه. میگه متبادر از کلمه قاضی هم یعنی کسی که به او رجوع میشود و حکم و الزامات او در جمیع حوادث شرعی نافذه. پس اگر امام علیه السلام فرموده فقیه رو قاضی قرار دادم، معنیش اینه. میگیم خب آقای شیخ از کجا میگه قاضی یعنی این چون این معنای عامی داره؟ میگه کما هو معلوم من حال القضات، این معلومه قاضی یعنی این، سیما الموجودین فی اعصار الائمه، مخصوصا قضات عصر ائمه اینجوری بودن. امام علیه السلام وقتی میگه من تو رو قاضی نصب قرار دادم، معنای قاضی همون چیزی که در متفاهم عرفی عصر خودشون وجود داشته. و منهای از هر کون الفقیه، یعنی منهای از این از همون کلمه حاکم در مقبوله و از کلمه قاضی در روایاتی که فقیه رو قاضی قرار داده، از هر کون الفقیه مرجعا فی امور فی الامور العامه مثل الموقوفات و اموال الیتاما و المجانین و الغیب لان نهازا کله من وظیفت القاضی. از اینجا معلوم میشه که فقیه مرجع است در امور عامه مثل موقوفات و اموال و یتاما و مجانین و غیب لان هازا کله من وظیفه القاضی، یعنی فقیه از باب وظیفه قضاوتش ولی است در اموال یتاما و مجانین و غیب. این همون چیزیه که اینجا میگفت نمیدونم چی کار کنم، در کتاب القضا اثباتش کرده. اما میبینید میگه یظهر کون فقیه مرجع فی الامور العامه، اما این امور عامه رو وقتی مثال میزنه از همون حسبه به معنای رایج در بین فقها خیلی ظهور نمیکنه. همون ولایت بر یتاما و مجانین و غیب و قستر و اینا. حالا این سوال به وجود
میاد. جانم اول کتاب قضا رو نوشته یا کتاب مکاسب رو؟
از ترتیبشون اطلاع ندارم، ترتیبشون رو نمیدونم. ببینید اگر جایی دیدید به همون بگید که دوستانم تو جلسات آینده بگید، دوستان دیگه هم شاید سوال داشته باشن. خب حالا این مسئله هست که واقعا مرحوم شیخ آیا تشکیل حکومت رو هم از مصادیق این امور عامه که در کلمعنی قضا و حاکم گفت میدونه یا نمیدونه. فقط من توضیحا عرض کنم خدمتتون برای در از آقای محمودی. ببینید این که من خیلی حساسیت نشون نمیدم که کدومو زودتر نوشته، چون اینجا شیخ رضوان الله علیه سکوت کرده، نفی نکرده. در واقع تفاوتی که حالا در ولایت بر اموال چرا ها، در ولایت بر اموال چرا، ولی درباره ولایت سیاسی ولایت حکومتی اینجا سکوت کرده، اینجا چیزی رو نفی نکرده. حتی این که میگه من ولایت عام فقیه رو نمیتونم اثبات کنم، منظورش اینه که من یک بسته عام به نام جمیع شون انبیا و ائمه و پیامبر برای فقیه نمیتونم اثبات کنم بعد بگم الا ما خارجه به دلیل. بعد خودش فرمود باید برم دونه دونه بررسی کنم. الان ما اومدیم دونه دونه شو داریم بررسی میکنیم. یعنی اینجا ولایت عام رو نفی کرده، اما در اونجا ولایت سیاسی رو که بخشی از این ولایت عام فقیه هست چیکار کرده؟ میخوام ببینم تونسته اثبات کنه یا نه در کتاب القضا. خب سوال ما اینه، میفرماید در صفحه 49 ادامه، یعنی همین بحثی که داریم، میفرماید لا نزاع فی نفوذ الحاکم فی الموضوعات الخاصه اذا کان محلا للتخاصم. موضوعات خاص اگر محل بین برای تخاصم قرار بگیره معلومه حکم فقیه نافذ. یعنی اگر زید گفت من میخوام رئیس جمهور بشم، عمرو گفت من میخوام رئیس جمهور بشم، فرض کنید انتخاباتی نیست، رأی گیری نیست، مثلا اصل خود مرحوم شیخو داریم میگیم، خب اگه تخاصم افتاد یا حتی انتخابات شد، مثل مثلا انتخابات افغانستان، دو نفر بودن میگفت من برنده شدم، من برنده شدم، اتفاق انتخابات چند سال پیش آمریکا و این دوره آمریکا، مرحومه که این میگه من برنده شدم، من برنده شدم، میگه اگر هر موضوعی که به تخاصم کشیده شد قطعا به فقیه مربوطه. این یک. و حینئذ نقول ان تعلیل الامام وجوب الرضا به حکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الاطلاق یدل علی ان حکمه فی الخصومات من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه فلا یختص به صورت التخاصم. میگه ما یک حجیت عامتر، یک حکومت مطلق برای فقیه قائلیم که حکومت او در قضا از فروع اینه. این درک مرحوم شیخ از ولایت فقیه در صفحه 48 و 49. ولی خب اونجا این توضیح نیست که این ولایت مطلقی رو که ایشون قائله ولایت به نحو اذن یا به نحو تصرف استقلالیه، که البته قضا تصرف استقلالیه، قضا تصرف استقلالیه. خب این یک نکته دوستان عزیز. همین کاری رو که من در کتاب القضا انجام دادم روی کار مرحوم شیخ، خیلی دوست دارم این بیانی رو که میگم خوب تصور و تصدیق بفرمایید، یادداشت کنید و تو مباحثاتونم همینطوری تقریر کنید برای همدیگه ها. دقت کنید این بیان رو، دقت کنید. مرحوم شیخ در اینجا فرمود من چیزی به نام ولایت عام فقها که ولایت در جمعی شؤون باشد، به طوری بگیم همه شؤون پیامبر و معصومین مال فقیه هست، پیدا نکرده. بعد خودش هم میگه لذا در هر موردی باید به ادله خودش مراجعه کرد. مثلا ولایت فقیه در امر سیاست به کجا مراجعه کنیم آقای شیخ؟ میگه باید به ادله خود کتاب سیاست مراجعه کنیم. این کتاب سیاست مثل کجا؟ میگه مثل کتاب القضا. خب راه افتادیم پشت سر شیخ، باهاش رفتیم تا تحقیقی که ایشون در کتاب القضا کرده. در کتاب القضا دیدیم، گفت من اثبات کردم یه ولایت عامی برای فقیه که قضا فرع اونه، یک ولایت عام، خودش میگه حکومت مطلق، یک ولایت عام برای حجیت عام، حکومت عام برای فقیه که قضا از فروع اونه. این توضیح مرحوم شیخ است در کتاب القضا. دوستان شما اگر دوست داشته باشید این بحث رو بیشتر ادامه بدید، میتونید همونطوری که من گوشه قبای شیخ رضوان الله علیه رو گرفتم و باهاش راه افتادم، رفتم رسیدم به کتاب القضا، شما کتاب گوشه قبای مبارک ایشون رو بگیرید و باهاش راه بیفتید، برید تا کتاب خمس، ببینید در خمس آیا وقتی ولایت فقیه بر خمس رو مطرح میکنه چی میگه. شاید اونجا دوباره تعابیر اینجوری داشته باشه. در زکات اونجا چی میگه؟ راههای اینو داریم. یعنی اونجاهایی که به امر سیاست و حکمرانی مربوطه، ببین خمس و زکات از منابع مالی دولت اسلامی است، ببینیم اونجا چی میگه. یعنی این بحثی رو که ما الان
داشتیم، تو خمس من قبلا نگاش کرده بودم اگه اشتباه نکنم، مسئله یا 32 بود یا 52 جز مسئله آخریش بود. دوستان از آخر به اول بخونم کتاب خمسشو که از اول مثل من دیگه چیز نشن و اینا. از آخر که بخونن اونجا استاد مفصل اینا رو میاره، ولی چون موقع دغدغه‌ام این نبوده که این مطالب ولایت فقیه در بیاریم به این نب، ولی همه اینا رو استناد میکنن دونه دونه. من
بله
یادم
هست
اینها رو،
بله اونجا هست، اینم که عرض میکنم، نه اینکه میگم برید ببینید، نه دیدم اونا رو، میگم یعنی دیگه من نمیخوام تکرار کنم، دوستان اونجا رو مراجعه کنن، اونجا هم چون این تعابیری هست. خیلی خوب، بزرگوارید. خب این یه نکته بود که من در تکمله مباحث مرحوم شیخ میخواستم در اینجا عرض کنم. به یک نکته دیگری هم موند که اون نکته دیگر اینه که دوستان عزیز، چند جا رو من گفتم دورش رو خط بکشید بعدم برگردیم باهاش کار داریم. یکی صفحه 554 بود، صفحه 554 از همین کتاب های چاپ کنگره، پایین صفحه اونجایی که متبادر عرفی از روایت انی جعلت علیکم حاکمن مقبوله عمر ابن حنظله رو داره میگه، یه عبارتی داشت. اون عبارت این بود: بل المتبادر عرفن من نسب السلطان حاکمن وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه. متبادر عرفی از حاکم قرار دادن سلطان، از اینکه سلطان میاد یه حاکمی قرار بده، این عبارت خیلیش به اون عبارتی که در کتاب القضا داشت شبیه بود. در اون عبارتی هم که در کتاب القضا داشت، در اونجا هم فرموده بود نظیر و قول سلطان لأهل بلدتن، جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیا او کلیا. خب این یه نحوه ظهور واقعا تشکیل میده در این که مرحوم شیخ این وجوب رجوع فی الامور العامه، اینجا میگه وجوب رجوع، لااقل ولایت عام فقیه به نحو رجوع، ولی به نحو ولایت اذنی، اینجا میگه وجوب رجوع، منتها در کتاب القضا بحث وجوب الرجوع نیست، یعنی وجوب ولایت اذنی نیست، ظاهرا اونجا همون ولایت استقلالی رو مطرح میکنه. پس اینجا یادداشت کنید که در کتاب القضا با تمثیل سلطان و حاکم ظاهرا ولایت استقلالی را از این روایت استخراج کرده، نه ولایت اذنی. این یک. در صفحه روبرو، یعنی صفحه 555، فإن المراد به الحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيه عرفا او عقلا او شرعن الى الرئیس. میگه این رجوعی هم که در حوادث واقعه گفته شده، منظور از کلمه حوادث مطلق اموری است که به رئیسشون مراجعه میکنن. کلمه رئیس اینجا برامون مهمه، رجوع به رئیس در امر حکمرانیه دیگه، رجوع به رئیس قوم در امر حکمرانیه. منتها در ادامهش میگه مثل نظر فی اموال قاصرین، اینا رو به عنوان مثال میگه. حالا اینکه واقعا آیا این مثال تحدید کننده با حی جیمی هست یا نیست نمیدونیم، بعیده، یعنی نمیتونیم بگیم مطلق اموری که به رئیس مراجعه میکنن، آخه مطلق اموری که به رئیس مراجعه میکنن فقط اموال قایب و قصر و سفیه و ایناست، این اصلا به ظاهر عبارتش نمیاد. لذا در همون صفحه 48-49 هم عرض کردیم که توضیح داده پس اینجا می نویسید تهدید به مثال نیست، تهدید با هجیمی، یعنی نمی خواهد مطلق الامور را محدود کند به این امور، به این مثال ها، به دو دلیل. دلیل اول ظاهر همین عبارت، ظاهر همین عبارت یعنی تخصیص به اکثر میشه، نمیان بگن مطلق الامور بعد بگن اموال قاصرین و قیه و سفیه، این دیگه مطلق الامور نمیگن. یکی ظاهر همین عبارت، دوم قرینگی صفحه 49 کتاب القضا. فقط این میمونه که اینجا بلاه به ولایت اذنی داره میگه، اما در اونجا ظاهرن به نحو ولایت استقلالی تصرفی فرموده. خب این دو جارم گفته بودم خط بکشید برادران عزیز، صفحه 556 هم دو تا منها داریم که دیروز اونا رو توضیح دادم و عرض کردم که اونا هم یه نحو ظهوری دارن در این که امری که به فقیه سپرده شده، ولو این که در اینجا میگه اذنه، امری که اذن اون به فقیه سپرده شده نه تصرفش، اون امر امور عامه است که شأن به مصالح عامه مربوطه، رأی و نظر میخواد و طبق مصلحت و همون در واقع حکمرانی، شأن حکمرانی ائمه است. اینا نکات نهایی بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. یه دو تا بحث کوتاه از ولایت فقیه مونده بعد از اون نعم که اینا رو حالا شاید فردا یه گزارش اجمالی ازش دادیم، خیلی دیگه مسئله مهمی نیست. این بحث ولایت فقیه رو اینجا دیگه عرایضی که داشتیم به نظرم کامل شده است، لااقل اون مطلبی که شیخ رضوان الله علیه می‌خواست بگه و در حاشیه این کتاب میشد گفت به نظرم کامل شده است. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای بختیاری اگه هستن، آقای بختیاری عزیز، مجموع این جلسات بعد از عید تا الان رو اگر بتونید یه فایل زیپ بکنید برای من بفرستید خیلی عالیه. دست شما درد نکنید.